بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید و انشاءالله این آغاز سال برای همه شما و برای همه ملت ایران سال مبارکی رو نوید بدهد. امسال نوروز و آغاز سال به خاطر تقارن با ایام و لیالی متبرک حال و هوای معنوی بیشتری پیدا کرده. البته این نکته رو به یادمون داشته باشیم که در همه سالها ایرانیان در عید نوروز هم نگاهشون نگاه معنوی و همراه با توسل و توجه به حضرت احدیت، لذا سال تحویل رو با دعا آغاز می‌کنیم. همیشه جمعیت‌هایی که در عید نوروزهای سال‌های متمادی مسافرت می‌کنن اغلب به مراکز متبرک سفر می‌کنند. امسال دیدید در لحظه تحویل جمعیت عظیمی رو که در مشهد در صحن مطهر اجتماع کرده بودن، یا شب قبل مردم تهران بهشت زهرا رو انباشتن از جمعیت. این معناش این است که ایرانیان ما، مردم عزیز ما، حتی عید نوروز را هم یک عید معنوی به حساب می آورند و با توجه و توسل به خدای متعال سالشون رو آغاز میکنند. خدا رو باید سپاسگزار بود که با وجود تبلیغات سمی و زهراگین دشمنان برای اینکه ملت ایران را از معنویت جدا کنند، این تبلیغات، این تلاش‌های همه جانبه دشمن ناکام مونده و ملت ما به معنویت، به توجه، به توحید، به توسل به ائمه علیهم السلام نزدیکتر شدند. ارادتشون، اظهار محبتشون، اخلاصشون بیشتره. این ایام متعلق به امیرالمؤمنین علیه السلام است. این هم برای ما درسه. امیرالمؤمنین قله عدالت است، قله تقواست، قله گذشت است در طول تاریخ. اگر ملت ایران و ملت‌های مسلمان بخواهند استفاده کنند از درس این انسان بزرگ و برترین انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم، باید به نهج البلاغه بیشتر مراجعه کنند. من توصیه می‌کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند. اونچه که مایلم به همه عرض بکنم این است که در این شبها فرصت دعا و تضرع را از دست ندید. امشبی که میاد شب 21 است، بعد هم شب 23. اینها فرصته، اینها مغتنمه. هر یک ساعت این شبها برای ما ارزش یک عمر داره. می توانید شما، به خصوص جوانها، به خصوص جوانها، می توانید با یک توجه، با یک دعا، با یک اخلاص سرنوشت زندگی خودتون، بلکه سرنوشت زندگی یک ملت رو تغییر بدید با یک دعا. خدای متعال وعده کرده است و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من نزدیکم، خدای متعال می‌فرماید، می‌شنوم، پاسخ می‌دم. ولی یؤمنوا بی یعنی باور کنید، اینو باور کنید، بدانید. دعای شما، درخواست شما، تضرع شما از سوی خدای متعال شنیده میشه و پاسخ داده میشه، در صورتی که موانعی خودمون ایجاد نکنیم. این دعا وسیله موفقیت است، نه فقط در مسائل اخروی و برای برزخ و قیامت، حتی برای دنیاتون، برای زندگی شخصیتون، حتی در مبارزات بزرگ، در کارهای عظیم. دعا کارساز است، دعا سبب است، وسیله است. این وسیله رو خدا برای ما در اختیار ما قرار داده، مثل توسل به ائمه علیهم السلام. ائمه خلفاء الله هند، مظهر قدرت الهی، مظهر علم الهی. از اونها میخواهیم کاری که اونها میکنند، کمکی که اونها میکنند، کمکی است که خدا داره به ما میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدمتی که خدای متعال محول کرده است به بندگان صالحش، در اختیار بندگان ماست. توسل به اولیاء الله و ائمه هدا علیهم السلام و تضرع عند الله، اینا رو باید قدر دانست. پیغمبران و خدا در مشکلات بزرگشون متوسل می شدن، دعا می کردن. در قرآن نقل می کنه از موسی علیه السلام که در مبارزهش با فرعون با اون شدت، ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم و اشتد علی قلوبهم، دعا میکنه برای اینکه بر فرعون غلبه کند، از خدای متعال کمک میخواد. خداوند متعال هم در جواب میگه قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، دعا کردید، از خدا خواستید که در مبارزه با فرعون پیروز بشید، اینو خواستید، خیلی خوب، قد اجیبت دعوتکما، خواسته شما برآورده شد، فاستقیما، بایستید محکم با ثبات با امید. موسی علیه السلام به این توصیه الهی، به این امر الهی عمل کرد و در مبارزه خون با شمشیر، خون را بر شمشیر پیروز کرد. مبارزه ملت ایران هم همین جور بود، با توسل، با دعا، با توجه و با استقامت، با ایستادگی، و همین جور خواهد بود. البته جبهه حق در این مبارزات هزینه هم میده، هزینه هم میده. من مایلم تأکید کنم بر این مطلب. به حوادث سال 403، سال گذشته، با این چشم نگاه کنید. در مبارزه حق و باطل پیروزی با حق است، اما جبهه حق هزینه میده. ما در جنگ 8 ساله در دفاع مقدس، ما بودیم یک طرف، یک ائتلاف جهانی بود طرف مقابل پشت سر صدام. 8 سال جنگ طول کشید. بعد از 8 سال همه دنیا قبول کردند که ایران، ایران تنها و توحیده است، بر طرف مقابل پیروز شد. اینو همه فهمیدن، این همه گفتن، این همه تصدیق کردند. اما خب ما در این پیروزی همت‌ها از دست دادیم، باکری‌ها از دست دادیم، خرازی‌ها از دست دادیم، چمران‌ها از دست دادیم. اینا خسارته، اینا هزینه دادنه، لکن در راه پیروزی نهایی است. حوادث سال گذشته شخصیت‌های بزرگی از دست ما رفتند، شخصیت‌های ارزنده ایرانی، لبنانی از دست ما رفتند. اینها مصیبت بود برای ما، مثل قضیه موسی اونجا هم همینجور. حضرت موسی وقتی به مصر آمد زندگی آرام و راحتی که نداشت. خودش، بنی اسرائیل در نهایت شدت بودند. بنی اسرائیل قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل به موسی میگفتند که قبل از که شما بیایی به عنوان پیغمبر در مقابل فرعون بایستی، ما زیر شکنجه بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر شکنجه ایم. حضرت موسی با به اونها فرمود قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، استعانت کنید از خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، استقامت کنید، مسائل درست خواهد شد. و درست شد. همونهایی که گله میکردن که داریم شکنجه میشیم، جلو چشم خودشون دیدن که فرعون و فرعونیان با ذلت تمام در آب غرق شدند، نابود شدند، اثری از اونها باقی نماند، از قدرتشون، از سلطنتشون، اجسامشون فقط باقی موند جلو چشم برای عبرت. به این چشم نگاه کنید، به حوادثی که پیش میاد، به سختی ها، به دشواری ها، نه فقط در زمینه مبارزه. ما سال گذشته، سال 403، حوادث طبیعی هم داشتیم، حوادث تلخ طبیعی در تبس، در یه معدن بیش از 50 نفر جان باختند. خب اینا حادثه است، حادثه های تلخی است. استعینوا بالله واصبروا، جواب حضرت موسی اینه، استعانت کنید به خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، شک نکنید. سرانجام این ایستادگی ها شکست دشمنانه، شکست رژیم خبیث فاسد فاسق صهیونیستی است. نکته مهمی که در پیام اول تحویل دیروز عرض کردم به ملت ایران و مایلم تکیه کنم رو اون نکته، این است که در این حوادث تلخ سال 403 قدرت معنوی ملت ایران آشکار شد، صبوری ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، شهامت ملت ایران، رشادت ملت ایران آشکار شد. ملت‌ها در مقابل حادثه‌ای مثل شهادت رئیس جمهورشون و جمعی از دولتمندانشون کمرشون خم می‌شود. ملت ایران بازخورد این حادثه رو در اون بدرقه عظیم حماسی نشون داد، نمایش عظیم حضور مردم در تشییع جنازه رئیس جمهور محبوبشون، یا در نماز جمعه نصر که دنیا متعجب شد، در همه کشور اون نماز جمعه تاریخی اتفاق افتاد، مردم حضور پیدا کردند. دشمن تهدید میکرد، میخواست احساس خطر کنن ملت، ملت سینه سپر کردن، آمدن جمعیت های کم نظیر. در انتخابات ریاست جمهوری نشاط مردم، آمادگی مردم برای اینکه نگذارن کار کشور زمین بمانه، در انتخابات شرکت کردن ظرف 50 روز، دولت تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن، در تشییع شهید هنیه و در تشییع‌های گوناگون، در برخورد با حوادث لبنان و فلسطین و غیر اینها ملت ایران قدرت معنوی خودش رو روحی خودش رو نشون داد. نقطه اوج همه اینها هم راهپیمایی 22 بهمن بود. راهپیمایی 22 بهمن در سال 403 یکی از اون راهپیمایی های تاریخی بود. بعد از 46 سال به یاد انقلابی که آمریکا علیهش فریاد میکشه، تلاش میکنه، اروپا علیهش تلاش میکنه، منافقین عالم انواع و اقسامشون، گردنکشان، فساق، فجار، هر نقطه دنیا که هستن و دستشون میرسه علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، ملت ایران بعد از 46 سال این حرکت عظیم مردمی رو در روز 22 بهمن انجام میده. ملت ایران خودش با دنیا شناساند. عزیزان، خودمون هم خودمون رو بشناسیم. ملت ایران خودش هم خودش رو بشناسه. ملت ما ملت قوی هستیم، ما ملت رشیدی هستیم. همه این مسائل، این رشادت، این حضور، این وارد میدان شدن همه در حالی بود که مشکلات اقتصادی هم مردم رو احاطه کرده بود. اینجور مشکلات اقتصادی معمولاً جمعیت‌های مردمی رو ناامید میکنه، افسرده میکنه. مردم ما با همه این مشکلات وارد میدان شدن، از نظام دفاع کردن. دشمنان نظام به کوری چشمشون دیدن که ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی علاقمنده. در زمینه کار برای کشور هم مردم نشاط انجام دادن. من البته دیروز گفتم، تکرار هم میکنم، اون شعاری که ما سال گذشته دادیم به طور کامل انجام نگرفت، این به جای خود محفوظ. اما مردم در میدان کار، در میدان عمران و آبادی و ساخت و پیشرفت، انصافاً دست کم مردم کم نگذاشتن، کارهای بزرگی انجام گرفت. یه مقداریش رو در اون جلسه‌ای که کارآفرینان تو همین حسینیه جمع شدن و گزارش دادن کارهایی که انجام گرفته بود، یه مقداری از اونها پخش شد. الان هم شما ببینید تو همین چند ماه گذشته تعداد زیادی طرح‌های فراوان مفید برای مردم در سرتاسر کشور، بعضی بزرگ، بعضی کوچک، اما زیاد، متعدد افتتاح شد. این نشون دهنده این است که مردم در میدان کار الحمدلله فعالن. البته ما قانع نیستیم، کار باید انجام بگیره، کارهای زیادی هست که باید انجام بگیره، که یکی از اونها رو من شعار امسال قرار دادم. یه مختصری درباره اون توضیح خواهم داد. مسئله تولید رو بنده چند ساله تکرار میکنم. جهش تولید، مشارکت مردم در تولید، چه همه مربوط به تولید. چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود معیشت کشور، بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم. تولید خیلی اهمیت داره، تولید داخلی. منتها تولید احتیاج پیدا می‌کند به سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری هم ذهن بعضی ها تو میگیم سرمایه گذاری، ذهنشون میره به سرمایه گذاری خارجی ها. نه، سرمایه گذاری و مردم خودمون، همین نقدینگی که در اختیار مردم هست، همینی که بعضی ها صرف میکنن نقدینگی های خودشون رو در راه سکه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست میکنن در کشور، علاوه بر این که سودی نمیرسونن مشکل هم ایجاد میکنن، همین نقدینگیه که صرف سرمایه گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد. سرمایه های کوچک تا سرمایه های بزرگ، از یک مرغداری کوچک محدود شما بگیرید تا یک کارخانه عظیم، اینا همش سرمایه گذاری است. میتوان این کارها را انجام داد. بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار، تا اونجایی که میتوانند کمک کنند. هر کدوم هم وظیفه ای دارن، مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه دارن. مردم وظیفه شون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره، این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردند، سودش رو خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و اشتغال آفرینان بزرگ هستند که میتوانند چند هزار نفر رو به کار وادار کنند با تولید، همه اینها، این مال مردم. و دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه. دولت وظیفش این است زمینه رو آماده کنه. الحمدلله دولت مستقر است. دولت مستقری داریم. مثل سال گذشته نیست که جابجایی و تغییرات و اینها اتفاق افتاده باشه. این دولت میتوانه برنامه ریزی کنه و بتوانه زمینه ها رو آماده کنه. افزایش تولید به مقدماتی نیاز داره که مهمترین آنها افزایش سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، تولید افزایش پیدا کنه. این توصیه امسال بنده است به آحاد مردم. البته مردم اگر بخوان سرمایه گذاری کنن، کسانی که توانایی دارن احتیاج دارن به این که سرمایهشون امنیت داشته باشه. این حرف من خطاب به نیروهای نظارتی مسئول در دستگاه‌های مختلف، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس. امنیت سرمایه گذاری، باید احساس امنیت کنن کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن. اگر احساس امنیت نباشد، کار پیش نمیره، انجام نمیدن. ما گاهی میبینیم در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی که انهو به کلی نیستن، غایبن، کارهای خلافی انجام میگیره. این غلطه. اما یه جاهایی هم دستگاه‌های نظارتی سختگیری‌های بیجا میکنن، اینم غلطه. یکی اینه، یکی مسئله ثبات قوانین و مقررات، هر روز مقررات عوض نشه، بخشنامه ها، آیین نامه ها، فلان خاطر جمع باشه سرمایه گذار که میتوانه اطمینان کنه و سرمایه گذاری کنه. یک نیاز دیگری که باز بر عهده مسئولین است این است که فرایند سرمایه گذاری رو کوتاه کنن. گاهی به ما نامه می نویسن، شکایت می کنن که ما می خواهیم سرمایه گذاری کنیم، ما رو معطل می کنن، 2 سال 3 سال معطل می کنن برای اینکه یک مجوزی بدن. اینم درست نیست، باید واسطه ها رو کم کنن، بتوانن سرعت عمل به این کار بدن. یک مسئله دیگر هم مسئله واردات است. گاهی یک شرکتی، یک مرکزی با زحمت زیاد توفیق پیدا میکنه یک کالایی رو در داخل تولید کنه، در همون وقت یک دستگاه دیگر دولتی یا غیر دولتی همون کالا رو از خارج وارد میکنه. خب این ضربه به تولید داخلی است. همه اینها رو باید دولت مراقبت کنه. یکی از لوازم سرمایه گذاری معرفی فرصت هاست. مردم میگن خیلی خوب، ما حالا یه مقدار پول داریم، کجا چکا کنیم، چجوری سرمایه گذاری کنیم؟ باید به اینا راهنمایی کرد. دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی مختلف در حوزه کاری خودشون فرصت‌های شغلی رو معرفی کنن، به مردم بگن، از تلویزیون استفاده بشه، شرح داده بشه، راهنمایی بشن مردم که اینجوری میتونید سرمایه گذاری کنید. مثلا فرض کنید شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از کارهاییست که در این زمینه میتوانه انجام بگیره. به هر حال اگر مسئولان کشور میخواهند مسئله معیشت مردم رو حل کنند، که البته میخواهند، میدونیم این رو، واقعا مسئولین کشور، مسئولین دولتی میخواهند، اصرار دارن که وضع معیشت مردم رو درست کنن، این با کارهای حمایتی صرفا انجام نمیگیره. البته کارهای حمایتی هم خوبه، با کارهای ریشه‌ای انجام میگیره، که یکی از کارهای ریشه‌ای همین مسئله تولید و سرمایه گذاری است. باید دنبال این حرکت کن. حالا در این زمینه حرف زیاده، افراد مطلع از مسائل اقتصادی و مسئول با احساس مسئولیت مردم رو توجیه کنن، راه ها رو، کارها رو، دولت رو توجیه کنن، به دولت کمک کنن. بعضی ها راهکارهایی دارن، به بنده نامه می نویسن، به من پیشنهاد می کنن. خب رهبری در برنامه ریزی های اقتصادی دخالتی نمی کنه، یعنی حق دخالت هم نداریم، جز وظایف دولته، دولت باید این کار رو بکنه. ما می‌فرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده اونهاست، چه توقعاتی از اونها هست و اونها رو انشالله انجام بدن. این مسئله شعار سال. یه مسئله درباره این حرفای سیاسی این روزها، حرفای آمریکایی ها و دولتی های آمریکایی ها، و یکی یه چیز میگه، یکی او رو تکمیل میکنه، یکی او رو رد میکنه، یکی او رو اثبات میکنه. من فقط یکی دو نکته میگم. نکته اول که نکته مهمه اینه که آمریکایی ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. مطلب دوم، آنها و غیر آنها بدانند که اگر خباثتی نسبت به ملت ایران انجام بدند سیلی سخت خواهند خورد. مطلب بعدی، یک اشتباه بزرگی رو سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنن و اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران. با اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن انگیزه داره، مقاومت‌ها، مراکز مقاومت در کشورهای منطقه انگیزه دارن. ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. نیابتی انجه خودشون هستند. در آغاز غصب فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت کشور یمن بود. حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین المللی شرکت کرد، مخالفت کردن، اینا مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که امروز و دیروز رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده، اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا. اشتباه بزرگشون اینه که خیال میکنن اینا به نیابت از ایران دارن این کار میکنن. نه نه، به نیابت نیست. نظر ما معلومه، نظر اونها هم معلومه. امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعاً کلمه بیرحم کلمه کوچکی است. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده. علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام می‌گیره. نمیخوان ببینن اینها رو. دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجهش رو قطع کنید در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه، امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، مسلماً مخالفند، معارضند، در برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنند. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی ها، در مقابل این خباثت ها. ما صریح مواضع خودمون رو اعلام کردیم. از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینها ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده. البته تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد. پروردگارا در این روز اول سال تفضلات و لطف خودت رو بر این ملت نازل کن. پروردگارا این سال را برای ملت ایران، برای ملت‌های مسلمان، پروردگارا این سال را سال مبارکی قرار بده. ملت‌های مظلوم رو بر ظلمه فائق و پیروز بگردان. پروردگارا با محمد و آل محمد ما رو بیامرز. ملت ایران رو به اهداف بزرگ خودش برسان. قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی کن. روح مطهر امام بزرگوار که این راه رو ایشون روی ما باز کرد و شهدای عزیز که یاری کردند امام بزرگوار رو، روح مطهر اینها رو راضی و خوشنود بگردان. رحمت و مرحمت و خودت رو بر اینها نازل کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.